اگر بخواهیم به تقوای الهی نزدیک بشیم باید همواره یاد خدا باشیم، در هر لحظه و در هر ثانیه خدا رو ناظر و مراقب بر اعمال خودمون بدونیم. اگر این اتفاق افتاد خودمون رو ساختیم، به تقوا نزدیکتر شدیم و از گناه به دور خواهیم شد. و وقتی که ما این تقوامون رو قوی کردیم، موانع ما در مقابل وسوسه شیطانی قوی تر میشه. انشالله که خداوند ما رو از متقین در نزد خودش ثبت بکنه و انشالله ما رو نسبت به امور دینمون مستبصر قرار بده. خدا نگهدار شما. کتاب الله
دستوری. در قرآن هزاران دستور زندگی وجود داره، هزاران دستور.
طرح تابستانی قرآن دستور زندگی 1454، حفظ موضوعی قرآن کریم هر روز از ساعت 19 الی 20 از رادیو قرآن، موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 900 کیلوهرتز.
ایران تهران رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده های نازنین. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه بهارستان باشید.
جلسه اول بود.
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم
آزمونی بگذاریم.
وقت ما تمام شد آقای دلخوش.
آخرین جمله رو اجازه بدید.
تذکر قابل واگذاری هست. خیلی
خیر. رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت رای گذاره.
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته.
بهارستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض کنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان، عرض ادب و احترام. شنونده برنامه بهارستان از رادیو اقتصاد هستید. بنده ساجدی، مجری و کارشناس این برنامه، بسیار مفتخر هستم که در هواسوی آنچه که امروز به عنوان بحران صنایع غذایی در کشور هست، آن سوی مطالب مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهیم داد. این هفته مجلس جلسه نداشت و نمایندگان برای رسیدگی به مسائل منطقه‌ای به حوزه‌های انتخابی خود رفتند. بنابراین مجلس مصوبه‌ای نداشت، اما هفته گذشته بحث امنیت غذایی در کمیسیون‌های کشاورزی و مجلس مطرح شد که از جهات مختلفی حائز اهمیت است. در این برنامه سعی می‌کنیم با دیدگاه کارشناسان آن سوی وقایع را به تفصیل مورد بحث و تبادل نظر قرار دهیم. اگر موافق هستید در ابتدای بخش برنامه تایید شده کوتاه بشنوین، در خدمت شما خواهیم بود.
تنوع بالای آب و هوایی کشور به همراه زمین‌های فراوان حاصلخیز، ایران را به یکی از قطب‌های کشاورزی در منطقه تبدیل کرده. اما عدم سیاست‌گذاری‌های مناسب باعث شده این صنعت مهم با چالش‌های زیادی دست به گریبان باشد.
کسی که کشاورز باشه و کشاورزی کرده باشه حاضر هست هر سال ضرر هم کنه ولی کشاورزیش باشه.
به کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی
طبق روال هر هفته رئیس مجلس در جلسات کمیسیون ها حاضر شد.
این جمله را باید بگیم به کمیسیون امنیت غذایی خوش آمدید.
این بار در بزرگترین اتاق جلسات پارلمان، کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی، وضعیت این حوزه را با دکتر قالیباف زیر ذره بین بردند.
امنیت غذایی بسیار موضوع حیاتی است برای ما. غذای امر حیاتی است، چه تولیدش چه تهیه‌اش، منظور از تهیه خریدش.
واردات بی‌رویه در کنار عدم توجه متولیان امر به نیازهای تولید در این حوزه مشکلات متعددی را برای عاشقان این کار به وجود آورده.
در مورد اختصاص ارز دولتی به بحث واردات هست، این هم یکی از موضوعاتی است که به اعتقاد ما این کمبودی که تو بازار وجود داره به دلیل عدم کنترلی که هست، در هر صورت این یارانه غیر از سوداگری اتفاقی رو خلق نمی‌کنه، هزینه بسیار زیادی کنترلش داره.
اگر ما در بحث آب مدیریت داشته باشیم، یعنی به جای بیش از 500 لیتر به ازای هر کیلو محصول کشاورزی اینو برگردیم به حالت استاندارد و 20 لیتر برای هر کیلو، ما میتونیم دو برابر جمعیت کنونیمون رو غذا بدیم، در صورتی که عده‌ای اعتقاد دارن که نه ما بیشتر از این نمیتونیم.
یعنی باید ما تولید ما کیفیت داشته باشه. امروز تولید ما دیمیه، ما دیم کار نداریم، دیمی کار داریم. یعنی بالاخره مردم میان یک کشاورزی سنتی سالا انجام میدن، منابع آب رو دارن به شدت هدر میدن، سیستم های آبیاری هنوز نهادینه و تثبیت نشده، مکانیزاسیون آنچنان که باید نشده.
در عصر تکنولوژی کشاورزی سنتی هم منابع آبی کشور را هدر میدهد، هم منفعت مالی لازم را برای کشاورزان به ارمغان نمیآورد. مسئله که باید وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی صحیح اصلاح الگوی کش را پیاده سازی کند.
یه تفکر امروز تو کشور وجود داره که میگه نه، ما شرایطی در کشور داریم که آب نداریم، خاک نداریم، فرسایش نداریم، اون نداریم، این نداریم، هیچی نداریم، ما اصلا هیچی نباید بکاریم، نمیدونم هزینه اینقدر خاک اینقدر میشه، ما همه رو باید وارد کنیم. یه نگاه امروز تو کشور وجود داره، یه بخشی که سرنوشت ما به کشاورزی به اینجا رسیدیم اینه.
کم هزینه ترین بخش برای ایجاد اشتغال کشاورزیه. متخصصین میگن در صنعت برای هر شغل 200 میلیون تومان و در کشاورزی 20 میلیون تومان برای هر شغل نیاز بودجه است.
آمایش سرزمینی از دیگر سیاست‌های حیاتی برای کشاورزی است. فرایندی که تولید محصولات را در هر استان با توجه به منابع آبی و خاکی طبقه بندی می‌کند و از هدر رفته منابع جلوگیری به عمل می‌آورد.
اشتباه داریم مسیر رو می‌ریم. ما هندوانه صادر می‌کنیم، یعنی عملاً صادرات مجازی آب، کاری که هیچ کشوری در دنیا انجام نمیده، ولی ما داریم عملاً انجام می‌دیم.
دیگه نبود بریم یه جایی که مثلا فلان نهاده مهم ما رو می‌خوایم تولید کنیم، حتما بذاریم هندوانه تولید کنیم. اینم هست. این که ما آمایش نداریم، الگوی کش نداریم. خب واقعا اینا نکاتی است که دیگه غیر قابل قبوله برای ما.
همه این مشکلات نیازمند یک برنامه‌ریزی صحیح و یک عزم جدی است که جهادگران مجلس 11 برای حل آنها مصممند.
الان من عرض می‌کنم اگر کمیسیون کشاورزی و همه کمیسیون‌های مجلس اولویت خودشون رو معلوم نکنن که چه کار می‌خوام بکنن، اگه بگیم ما همه کارا رو با هم می‌خوام حل کنیم، شما قادر نیستید همه کارا رو با هم حل کنید، و همه توافق کنیم که اگر این اولویت رو انتخاب کردیم به چه روشی هم حلش کنیم، حتی رو روش هم اتفاق نظر پیدا کنیم، وگرنه ما در هر جلسه میشینیم همش مرتب مشکلاتمون رو تکرار میکنیم با ادبیات های مختلف. این مشکلی از ما رو واقعا حل نخواهد کرد.
امید حاصل از آن است که به عمل کار براید تا انتظارات مردم با اولویت یک به یک برآورده شود. گام هایی که مجلس امید و انتظار بر می دارد تا باری از شانه مردم برداشته شود.
جناب آقای محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ایران، مهمان حاضر در برنامه امروز ما هستند. جناب آقای نقاشی خیلی خوش آمدید.
با سلام، تشکر می کنم از دعوت شما و خوشحالم که تو برنامه امنیت غذایی حضور دارم.
آقای نقاشی، جناب علی به عنوان یکی از کارشناسان ارشد در این حوزه، امنیت صنایع غذایی و بهبود مسئله را در شرایط فعلی چگونه ارزیابی میکنید و چه افقی را جناب علی میبینید؟
ما اعتقاد داریم که صنایع غذایی کارش رو خوب انجام داده. تو این چند دهه پیشرفته چشمگیری داشته. در حال حاضر واحدهای خوبی داریم که در حد صادرات بسیار بالا، حتی تحت لیسانس دارن برای کشورهای اروپایی دارن تولید میکنن.
خب
بحث صنایع غذاییمون، واحدهای تولیدی بخش خصوصی به صورت خودجوش این پیشرفت داشتن و میتونم ادعا بکنم که تمام این پیشرفت‌ها و این توسعه های بخش صنایع غذایی انحصاراً در حیطه بخش خصوصی بوده و هیچ کمکی از هیچ قسمتی نداشت.
یعنی به مفهوم دیگر دولت حمایتی نکرده در این زمینه؟
نه.
آیا می توانیم بگیم که صنایع کشاورزی مادر صنایع غذایی است؟
دو تا مکمل هم هستن 100%.
وضعیت کشاورزی در کشور رو چگونه می‌بینید؟
والا کشاورزی که خب ببینید جناب سجادی، ما یه کشور کشاورز هستیم، صنعتی نبودیم. ما سالها تاریخچه کشاورزی داریم ولی متاسفانه به روز نشدیم. ما هنوز خیلی از مزارعمون به صورت سنتی داره اداره میشه. اینی که من میگم خیلی، حالا خیلی از دوستان ممکن مثلا ایراد بگیرن میگن واحد ما مثلا به روز شده، ولی اکثریت به روز نیست و به صورت سنتی داره اداره میشه و حقیقتش یه اراده عمومی میخواد آقای سجاد که ما بخواییم بحث کشاورزی رو به روز بکنیم. من اعتقاد دارم به بحث کشاورزی و همیشه هم اعلام کردم ما کشوری هستیم که تو بحث کشاورزی با زمین آب خاک مناسبی که داریم خوب میتونیم مؤثر باشیم. ما در بحث صنعت خودرو، بحث کامپیوتر، بحث متورقه فکر نمی کنم بتونیم مثلا جایگاه خاصی رو در دنیا به دست بیاریم، ولی در بحث کشاورزی قطعا میتونیم به دست بیاریم و محصولات کشاورزی ما بهترین محصولات کشاورزی در دنیا هست.
مشکل موانع کجاست؟
موانع خوب ببینین، ما یه سری از موانع در بحث کشاورزیمون سم هست، کود هست، اینا به روز نیستیم. اینا رو یعنی
به نظر کافی من وجود نداره،
وجود نداره، به صورت وارداتیه و من اعتقادم اینه که میتونیم اینو اگر اراده ای باشه بدون هیچ شعاری، بدون هیچ به اصطلاح صحبتی میتونیم به اون مقصد برسیم. ما الان شما ببینید تو بحث کشاورزی ما صادرات خوبی داریم، ولی اگر سموم وارد نشه، بعضی از سموم وارد نشه یا بحث کود وارد نشه ما مشکل داریم.
اینا قابل خب تولید در داخل نیست؟
100%. چرا که نه؟
چرا که نه؟
اینا یه اراده میخواد، به نظر من واقعا تو هر کاری اراده میخواد. من اعتقادم اینه که اگر دولت به جای مجریگری بیاد همون کاری که واقعا باید انجام بده به صورت نظارت، به صورت هماهنگ کننده کارشو انجام بده، بخش خصوصی خوب کارشو میتونه انجام بده و موفق تر خواهد شد.
در این راستای موانعی که جناب علی تشریح میکنید، آیا ما مشکل تقنینی هم داریم؟ قانون نیازی باشه؟
نه، ما قانون زیاد داریم.
اتفاقا مشکل در اجراست؟
نه، در اجراست. ما اتفاقا قوانینمون بسیار قوانین به اصطلاح مرتبیه. به ما در بحث قانون بهبود محیط کسب و کار مترقی ترین قانون دنیاست. ما این قانون داریم ولی اجرا نمیشه. قانون محیط بهبود محیط کسب و کار موظف کرده مجریان رو که هر گونه بخشنامه یا هر گونه تصمیم گیری در هر زمینه‌ای که دارن تشکل‌ها رو به اصطلاح ورود بدن و نظرات اونا رو الزام کرده که نظرسنجی بشه. ولی آیا واقعا این کار میشه؟ اگه واقعا این اراده‌ای باشه که انجام بشه، کمک به سزایی در امر تولید و اقتصاد کشور خواهد داشت.
آقای نقاشی، شما اشاره کردید به نبود یک اراده جدی برای حل این مسئله.
بله.
دوستان جدید ما در مجلس اومدن با یک اراده جدیدتری، معتقدن بله. که با رویه انقلابی ما میتونیم مشکلات رو حل کنیم. یکی دو تا حرکت هم نشون دادن. با توجه به اینکه کمیسیون کشاورزی یک نقش زیربط و مستقیمی با این مسئله داره، آیا اونها میتونن در این زمینه راهی رو برای شما
فراهم کنن؟ 100% میتونن.
چه باید بکنن؟
کمیسیون بخش کشاورزی که ما بارها اعلام کردیم خدمتشون، الان هم من از پشت دیرمون اعلام میکنم، امکان نداره بحث کشاورزی رو بتونن بدون تاثیرپذیری، بدون مشورت با تشکل‌ها پیش ببرن. اگر واقعا میخوان تو بحث کشاورزی اراده‌ای که شما فرمودین احتمال داره مجلس داشته باشه که ما هم خوشبینانه به این قضیه نگاه میکنیم و مطمئنن خواهد بود، اینه که الان چند ماه گذشته از حضور
مجلس جدید.
اگر واقعا اراده‌ای هست، خب آقای دکتر کیخواه به عنوان رئیس کمیسیون مجلس گذشته خب بارها تشکل‌ها رو فراخوان داده بودن، دعوت میکردن، صحبت میکردن و نظرسنجی میکردن، واقعا نظرسنجی میکردن. حداقل با خود فدراسیون چندین جلسه داشتن تو اون بحث به اصطلاح مشکلاتی که پیش اومده بود، ولی فعلا من متاسفانه چیزی ندیدم.
آقای محمد جواد عسکری، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، سلام بر شما.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و مهمانان عزیز در خدمتتون هستم.
خسته نباشید آقای عسکری. جناب عسکری، مهمان حاضر ما معتقده که اگر تصدیگری در این زمینه مفید هست و بوده، چرا ما با این مشکل و بحران مسائل اقتصادی به خصوص در رویه کشاورزی مواجه هستیم؟ جناب عالی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی هستید، چه باید بکنیم و راهکار رو کجا میبینید شما؟
عرضم بزرگتون، همونطوری که استحضار دارید و دوستان میدونن، ما متاسفانه در حوزه مسائل بخش کشاورزی چند تا مشکل داریم. یکی بحث عدم نظارت هست، هم در بحث تولید، هم در بحث توزیع و هم نهایتا صادرات.
خب
از طرفی نهادهای کشاورزی تقریبا دست یک عده خاصی است و به طور اختصاصی دارن کار رو دنبال میکنن.
این خوبه یا بده؟
این بده.
بده.
ببینید، ما بعد از انقلاب اسلامی جنگ رو داشتیم، مشکلات رو داشتیم، اما دولت مستقیما کالا رو وارد میکرد، مستقیما میداد دست مصرف کننده.
خب.
هیچ واسطه گری نبود.
خب.
ولی الان به واسطه وجود واسطه ها و ارتباطات به طور جدی ما مشکل مواجه شده.
یعنی معتقدید که دولت باید حضور جدی تری داشته باشه؟
هم دولت باید حضور جدی داشته باشه، هم دستگاه های نظارتی باید کاملا نظارت بکنه.
الان این اتفاق نمیتونه بیفته؟
چرا؟ چرا نمیتونه اتفاق بیفته؟
خب الان مشکل کجاست؟
مشکل صرفا به واسطه واسطه هایی است که آمدن دخالت کردن، مداخله واسطه هاست.
خب.
واسطه ها اومدن توی راستا دخالت کردن، صرفا هم دنبال منافع و مطامع شخصی خود.
خب مجلس با قدرت نظارتی که داره نمیتونه مانع این کار بشه؟
ببینید، من دو هفته پیش خودم شخصا رفتم بندر حضرت امام، از نزدیک بر واردات نهادهای کشاورزی و نهادهای دامی نظارت کردم.
بله.
مشکلات رو احصا کردیم، داریم بررسی میکنیم و قطع یقین مجلس با قاطعیت ورود میکنه و اونجا هم که لازم میشه برخورد خواهد شد.
آقای دکتر، ما در این زمینه دچار کمبود قانون هستیم؟ یعنی خلای قانونی داریم که شما معتقدی باید این اتفاق بیفته؟
قوانین، یه سری قوانین مندرس و کهنه هست.
آها.
ما اگر بخواییم نظارت خوبی رو داشته باشیم، باید قوانین رو بروز بکنیم، قوانین رو سهل الوصول بکنیم که اتفاقاتی بیفته. از خلأ قانونی است که اینا دارن سوء استفاده میکنن. مثلا توی کشور یه شخصی هست صرفا نهادهای دامی رو داره وارد میکنه. من دو هفته پیش که رفتم در بندر حضرت امام، در 12 تا کشتی در منطقه بندر امام پهلو گرفته.
خب.
و روی آب قرار گرفته، نهادها تخلیه نمیشه.
خب چرا آقای دکتر؟
ببینید، عدم نظارت دیگه.
آقای
یک ارتباطات رانتی وجود داره که باید به شدت برخورد بشه. شما ملاحظه بفرمایید، آقای حضرت آیت الله رئیسی 200 نفر از افرادی که عرض 4200 رو گرفتن احضار کرده. چرا احضار کرده؟
خب.
برای که اینها اومدن در حوزه واردات فرود کردن، عرض و تحویل گرفتن
و انجام ندادن،
کالای مورد نظر رو عرضم حضورتون وارد نکردن، رفتن زدن به بازار دلار.
خب آقای
قطعا باشون برخورد دار.
درسته.
این نشون میده که سیستم نظارتی قوی نیست، خلأ قانونی وجود داره، متولیان امر تعمدن نمیخوان اتفاق بیفته.
آقای عسکری، آقای نقاشی مهمان حاضر ما معتقدن که ما قوانین ما درست، مشکل در شیوه اجرا داریم. آقای نقاشی، نظر شما چیه؟
سلام آقای دکتر، عرض ادب.
سلام علیکم، ارادتمند هستم.
قربون شما، ان شاءالله سعادتی باشه آقای دکتر. با توجه به این که شما تو بحث کشاورزی استاد ما هستین، ما جلسه حضوری تشکرها رو بپذیرین که من قبل از اینکه شما وارد مثلا صحنه بشین، بحث این بود که تشکلات تا کنون، تشکلات بحث صنعتی و کشاورزی واقعا بالواقع بازی قرار نگرفتن. بعد من این پیشنهاد کردم که ما قوانین داریم ولی متاسفانه قوانین اجرا نمیشه. مجلس محترم واقعا باید برنامه رو ترتیب بده که حداقل همین قوانینی که داریم انجام بشه. قانون محیط، قانون بهبود محیط کسب کار واقعا تو بحث مسائل اقتصادی جاری کشور بسیار میتونه کمک بکنه. من حالا از شما خواهش میکنم حداقل شما این به اصطلاح تاب و شکنی رو انجام بدین و تشکلها رو بپذیرین. برابر قانون ما الزاما میتونیم نظراتمون رو بگیم. شما حتما در گذشته نه خیلی دور در جریان هستی، مقام معظم رهبری هم اعتراض به این قضیه داشتن. ظرف 30 روز 45 بخشنامه صادر شد که اگر دوستان مجری بی اومدن با تشکل ها مشورت میکردن قطعا این قضیه به صلاح به این چالش کشیده نمیشد. بله من واقعا تو بحث واردات هم آقای دکتر من ازتون واقعا خواهش میکنم، ما شما نکته ای رو اشاره کردین که درد دل تشکل ها هست. ما زمانی که آقای مهندس کشاورز به عنوان سرپرست جهاد کشاورزی منصوب شدن، ما 4-5 جلسه با ایشون داشتیم. ایشون صحبت های بسیار خوبی داشتن و یه سری حرکت هایی هم انجام شد تو بحث به اصطلاح همین نهادهایی که شما اشاره کردین که واقعا نباید هر کسی وارد این قضیه بشه. چرا غیر از تشکل‌ها کاملا مشخص هستن، یا تولید کننده‌های قدیمی پایگاهشون جایگاهشون مشخصه، چرا باید افرادی بیان ورود بکنن به واردات که اصلا هیچ تجربه ای نداشتن؟
بفهمید آقای اسکری.
عرضم با حضورتون من دو تا نکته رو اشاره بکنم. من نگاه هم اینه که قانون هست اما قانون جامع و کامل نیست. یک فضاهایی یا یک خلاهایی باز در قانون وجود داره که این خلاها مجلس آینده قطعا مشکلش رو حل خواهد کرد. نکته دومی که وجود داره، ما در حوزه نظارت مشکل داریم. یعنی شما هر کجا نگاه میکنید ملاحظه میفرمایید عدم نظارت مشکلات عدیده پیش آورده. ارتباطات رانت به گونه‌ای شده که کشور رو بعضا داره فلج میکنه.
آقای عسکری، این نظارت وظیفه مجلس هست یا دولت؟
بله ببین، نظارت وظیفه مجلسه.
ضمانت اجرایی
ما هم باید قانون رو خوب تصویر بکنیم. این که عرض کردم، من عرضم اینه، قانون هست ولی ما میتونیم قوانین بهتری رو وضع کنیم. قوانین بهتر وضع شدن یه نظارت جدی هم میخواد. ما دو تا کار باید بکنیم. اینکه قوانین رو خوب وضع بکنیم، قوانین مندرس و کهنه رو بروز بکنیم، عملیاتش بکنیم، اجرایش بکنیم. دوم نظارت بکنیم. آنچه که در کشور دچار مشکله بحث عدم نظارته. ما تو مجلس 11 نگاهمون بر اینه که نظارت به گونه‌ای باشه که ما اشرافیت پیدا بکنیم بر مسائل. این که ما بلند میشیم میریم در بندر حضرت امام به عنوان اعضای کمیسیون کشاورزی و نماینده مجلس در اونجا میخواییم مشکلات رو احصا بکنیم، گیر کار کجاست؟
بحث صنایع غذایی و به خصوص کشاورزی به عنوان مادر این بحث یکی از بحث‌های بسیار کلیدی و مهم در همه جای دنیا و در همه کشورهاست. امروز یکی از معضلات بزرگ ما بحث تخصیص اعتبارات لازم برای واردات نهادهای دامی است. هم دامدار، هم مرغدار و هم کسانی که تولید لبنیات میکنن با این مشکل دارن دست پنجه نرم میکنن و واقعا تسلیم دارن میشن که چه باید بکنن. این مسئله مهم است.
ببینید، همه اینها برگرفته از عدم نظارت صحیح، دقیق و به موقع است. اگر نظارت دقیق باشه، صحیح باشه، به موقع هم باشه، اتفاقات نمیفته.
خب
با خاطیان برخورد میشه. عرض میکنم واردات نهادهای دامی و کشاورزی انحصاری شده.
حالا ما
این فرد اجازه ده. این فرد یه لینکی که یه ارتباطاتی داره با بانک مرکزی، هر طوری دلش بخواد بانک مرکزی رو میاره سر خط میکنه. این بزرگترین اشتباه است. من شخصا به آقای همتی اعلام کردم کار شما خطاست، ایراد بر کار شما وارده و اگر به زودی تا این تکلیف نکنن قطعا مجلس ورود خواهد کرد و برخوردهای لازم رو میکنه ایشان.
حالا یک بحث و یک نگاه دیگری ما به این مسئله انجام میدیم. آقای نقاشی معتقدن که سیستم قضایی و کشاورزی ما سنتی است و بومی، مطابق با استانداردهای روز نیست. آیا بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در تولیدات حوزه کشاورزی می‌تواند کمک ما بکند؟
قطعاً می‌تونه کمک بکنه. ببینید، ما یه برآوردی کردیم، ظرفیت‌ها رو احصا کردیم.
خب
ما فقط اگر در منطقه سیستان و بلوچستان 450 هزار هکتار اراضی است که مورد تاکید حضرت آقا هم بوده، 550 هزار هکتار اراضی در خوزستان هست که تصدی شده آماده شده مورد تاکید حضرت آقا بوده، فقط تو همین دو نقطه کشور ما نهادهای دامی رو بیام کشت بکنیم.
خب
اول سطح زیر کشت رو به دست آوردیم، میانگین تولید هم به دست آوردیم، محاسبه کردیم، ما هیچ نیازی به واردات نهادهای کشاورزی نداریم. ولی چه میشه؟ اونجا زمین راکت میمونه، توجهی بهش نمیشه. اینجا هم انحصاری محصولات رو وارد میکنن، هم آلودگی داره، هم تو انبارها دچار خودسوزی میشه.
الان
پس بنابراین
الان یکی از مخاطبین ما پشت خط میگن که اینها در دراز مدت جواب میده، چنانچه دوستان قبلی مجلس هم همین رو میگفتن، در کوتاه مدت چه باید کرد؟
نگاه کنید، من در کوتاه مدت اعتقادم بر اینه، همینم در کوتاه مدت اگر با نگاه انقلابی و مدیریت جهادی ورود بکنیم قطعا جواب میده. از طرفی در راستای بحث مربوط به مسائل کوتاه مدت یک نظارت دقیق و جامعی لحاظ بشه، با خاطیان برخورد بشه. امروز طرف آمده دپو کرده نهادهای کشاورزی، نهادهای دامی، عرضه نمیکنه به بازار که قیمت مرغ بره بالا مثلا 4 تومن بیشتر گیرش بیاد. چی تو این قضیه دست داره؟ یه مصاحبه ما کردیم برای بحث بذر پنبه، فرداش بذر رو آزاد کرد، عرض رو آزاد کردن، بذر وارد شده.
درست.
این نشون میده که در حوزه فضای بانکی اخلال وجود داره، رانت هست، ارتباطات هست و اینها باید به یه طریقی جمع جور بشه. هر چه زودتر هم جمع جور بشه قطعا رضایتمندی مردم رو در پی خواهد داشت. نکته هم که وجود داره، ما اعتقادمون بر اینه اگر تشکل‌ها در قالب یک فضای برنامه ریزی شده بیان پای کار و بحث واردات، توزیع واردات و توزیع نهادها رو به عهده بگیرن با یک نظارت دقیق، قطعا خیلی از مشکلات ما حل خواهد.
من باز خدمتون خواهم رسید. آقای نقاشی، بحث امنیت غذایی یکی از بحث‌های بسیار کلیدی و مهم در کشور ما هست. ما هر دلیلی بیاریم برای این مسئله، بحث نظارت، بحث قوانین کهنه، بحث زیرساخت‌ها و و و، امنیت غذایی سرمحور تمام مشکلات هست. جناب علی یکی از کارشناسان این زمینه هستید، در این زمینه آیا چه راهکاری میشه پیشنهاد؟
بله، ببینید ما الان یه سری از محصولات کشاورزیمون که شاهد هستیم هر ساله معدوم میشه. خب به قول آقای دکتر، یک حرکت انقلابی، یه اراده انقلابی میخواد اینو مدیریت بشه، به جای اینکه ما داریم واقعا اصلا نمیدونم چه، به قول آقای دکتر شاید دستایی تو کاره که میخوان این واردات انجام بشه. خب به جای اینکه این واردات انجام میشه، بیایم این واردات قطع بکنیم، بیایم همون محصولات کشاورزی که ما داریم سالانه متضرر میشیم و بابتش هم کشاورز آسیب ببینه هم دولت آسیب ببینه.
جناب عسکری
جانم،
شما همین نظری دارید؟
ببینید من نظر ندارم، من ایمان دارم که ما میتونیم این کار انجام بدیم. اگر ما در قالب یک برنامه حساب شده محاسبه بکنیم، ما 9,200,000 تن ذرت نیاز داریم، 2,000,000 تن تولید میکنیم، تقریبا سویا حدود ذرت چیز جو حدود 6,200,000 تن نیاز داریم، 3,000,000 تن تولید میکنیم و سویا هم 4,000,000 تقریبا نیم نیاز داریم، 200,000 تن تولید میکنیم. این دو تا چهار تاست. محاسبه بکنیم میزان عملکرد در واحد سطح رو به دست بیاریم تو این دوتا منطقه، بررسی بکنیم همین سه محصول رو کشت بکنیم، کاملا اون نیازمندیمون به دست میاد، نیازی به واردات هم نداریم، دست واسطه هم قطع میشه.
آقای عسکری خیلی نکته مهم اشاره کردی، خیلی کوتاه بفهمید. خب شما که خودتون در مستر کار هستی، دولت هم که در خودش اینو میگه، این مانع کجاست برای این کار؟
ببینید من شنبه دارم میرم زابل برای بازرسی همین موضوع.
بله.
و به زودی هم میتونید شما یه برنامه بذارید من مصاحبه بکنم.
بله.
من اونجا به عنوان کسی که بالاخره متخصص کشاورزی میگم اراضی رو ارزیابی میکنم، محاسبه میکنم، سطح زیر کشت، میزان عملکرد، میانگین برداشت رو میگم آقا این وضعیت اینه، 45,000 هکتار زمین هست، آب هم که هست، شرایط اینه ما بیام اختصاص بدیم به کشت مثلا ذرت،